اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی اساتی دانشجویان گرامی. امروز افتخار این رو داریم که در خدمت آقای دکتر مهدی خازگیری باشیم. بعد یکی از حالا من میگم بی نظیر و کم نظیرترین محققان حوزه بین الملل. ایشون متولد تهران، دوره رو مدرسه مجتهدیه تهران بودن، بعد از اون به قم عزیمت میکنن و در درس از حضرت آیت الله جوادی اومدی و دیگر بزرگان شرکت کنن. بعد از اون حالا من خیلی ریز رزومه ایشون رو نمیگم خاطر بعضی جذابیت هایی که داره، خودشون ایشاله بهش اشاره میکنن. در مهماه 57 برای بازدید از کتابخونه در هند به توصیه حضرت آیت الله مفتح به هند سفر میکنن که یک هفته رو اونجا به بازدید از کتابخونه نصاب اسلامی هند داشته باشن که اون یک هفته الان با امروز حساب کنید حدود 38 سال طول کشیده یک هفته ایشون. همین بازدید سرمنشأ خیلی از فعالیت‌های بزرگی شده که ایشون بعد از این 38 سال انجام دادن و به زبان‌های هندی، انگلیسی و عربی مسلط. ایشون از دانشگاه لکنو در رشته تاریخ و تمدن عرب دکترا گرفتن و به درجه افضلیت از مدرسه اجمل العلوم. اگر بعضی نکات را شاید من دقیق نگم، به دکتر خودشون اصلاح میکنم. ایشان در سال 62 مرکز تحقیقات زبان فارسی در رایگانی فرهنگ ایران رو تأسیس میکنن و در سال 74 به دستور مقام معظم رهبری مرکز میکروفیلم نور رو تأسیس میکنن که همه اینها در این ادوار فعالیت های خیلی بالایی داشتن که من مختصر بعضیشون خدمتتون عرض میکنم. ایشان بیش از 60,000 نسخه خطی و 20,000 نسخه چاپ سنگی رو تحقیق میکنن، تبدیل به میکروفیلم میکنن و بسیاری از این آثار شیعه در هند توسط ایشون احیا میشه و چند مورد از فعالیت برجسته‌شون، یکی هماهنگسازی و مرمت قدیمی‌ترین نسخه خطی نهج البلاغه های جهان بوده، مرمت نسخه خطی 700 ساله کلیات سعدی بود و یکی از بارزترین فعالیت‌های دیگه ایشون احیا و بازسازی مرقد عالم بزرگ شیعه قاضی نورالله شوشتری بود در آگره که این عالم فراموش شده شیعه که به حق فعالیت‌های بسیار بزرگی داشت و در فضای شیعه که به نظرم کسی ایشون رو نشناسه با اون همه فعالیتی داشتن و کتابایی که دارن در حوزه‌ام بعضیا یه مقدمه فکر کنم حضرت آیت الله مرشی نجفی در مورد ایشون نگاشتن. این مجموعه بود به صورت خلاصه از فعالیت‌های ایشون، کتاب‌ها و آثار متعددی در حوزه شیعه و احیاء آثار شیعه ایشون تألیف کردن که من به همین بسنده میکنم و به هر امروز توفیقی بود که آقای دکتر بالاخره با همه شلوغی کار و گرفتاری که داشتن دعوت ما رو قبول کردن و منت گذاشتن بر ما که امروز ما در خدمتشون باشیم و انشاءالله از محضرشون استفاده کنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی سیدنا الکریم و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من خوشحال هستم که در جمع اساتید و پژوهشگران دانشگاه باقرالعلوم حضور پیدا کردم. خود همچنین که آقای علیپور فرمودن، من حدود 38 سال در هند هستم. ابتدای کارم هم با یک ورود به هند و در یکی از کتابخانه های هند کارم رو شروع کردم و خدمت شما عرض شود که در زمینه معارف شیعه و علما و بزرگانی که در به شیعه خدمت کردم و هند به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه های شیعه در جهان اسلام در مدتی بوده که گاهی با نجف برابری میکرده، نجفی که میرزای شیرازی درش بوده، نجفی که حاج حسین نوری درش بوده و نجفی که صاحب جواهر. و امروز وضعیت شیعه در هند وضعیت بسیار اسفناک و جمعیتی که امروز باید مورد مطالعه قرار بگیرن و انشاءالله بتونیم دوباره آینده خوب رو برای شیعه رقم بزنیم. خدمت شما عرض شد که خب من فکر میکردم که چه موضوعی رو درباره هند خدمت آقایم عرض بکنم، چون که هند با وسعتی چند برابر ایران، دو برابر و نیم ایران، با جمعیتی بیش از 1,200,000,000 یا 300,000,000 جمعیت و ادیان، مذاهب، مکتب‌های فکری مختلف، هم مهد پرورش ادیان و مذاهب بوده و هم خودش در هند مذاهب مختلف هم به وجود اومده، هندویز، بودیست، سیکیست، و یکی از ادیانی که خیلی راحت وارد هند شد اسلام بود که مورد استقبال قرار گرفت و جمعی رو به خودش دور خودش جمع کرد، حکومت تشکیل دادن. بیش از 800 سال مسلمان ها تونستن در هند حکومت بکنن و بر قسمت اعظم هند حکومت بکنن. هند روزگاری بزرگی که از بزرگترین پایگاه های جهان اسلام بود، دانشمندان بزرگانی رو به خودش جذب کرد و در خودش پرورش داد، در این حالی که تکثر اصنام و خداها و اینها در هند وجود داره و یا در بعضی جاها که گفته میشه بیش از 25,000 خدا فقط در مذهب هندویز یا بودیز و اینها وجود داره. در کنار این اسلام هستش که توحید محضه، یعنی همه در کنار هم یک زندگی مسالمت‌آمیز رو دارن. تأثیر فرهنگ ها در هم خیلی ملموس هستش، یعنی میتونیم حس بکنیم که چقدر فرهنگ ها در همدیگه تأثیر گذاشتن و از بین 1,200,000 یا 300,000,000 جمعیتی که امروز در هند هست تقریبا 250,000,000 مسلمون هستش که در به عنوان یک اقلیتی که یک اکثریت رو در دنیا تشکیل میده و در دل این مسلمون ها حدود 50,000,000، 60,000,000، 70,000,000 تعدادی که تا این اندازه میگن، از 40,000,000 تا 70,000,000 شیعه در او وجود داره. شیعه ای که در طول تاریخ اسلام در هند با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده، دوران بسیار سختی رو طی کرده و گاهی در اوج قدرت و اوج کمال بوده و گاهی به حالت ضعف در آمده و امروز شاید زمانی رو ما داریم که در هیچ زمان شیعه به این وضعیت نبوده. ما دوران سختی رو در دوران حکومت مغول‌ها داریم برای شیعه که مجبور میشن بزرگان شیعه مثل ابوالفتح گیلانی و حکیم همام و خدمت شما عرض کرد که ابوالفضل و فیض و فیضی و مبارک ناگودی، اینا شیعیان بودن که در دربار بودن، به علت اینکه سنی ها تمام دربار رو گرفته بودن مجبور شدن یک عالمی و ایران دعوت میکنن، قاضی نورالله شوشتری صاحب احفاء الحق شهید سالس که امروز مزارش زیارتگاه همه چه شیعه چه سنی چه هندو همه میان برای زیارتش. وقتی ایشون آمد اینجا وضعیت به جوری بود که شیعه انقدر در فشار بود و در تنگنا قرار گرفته بود که بهشون میگه به عنوان قاضی قضات وارد هند شد و در لاهور با اکبر ملاقات کرد. اکبر شاه خب بزرگترین امپراتور اسلامی در هند هستش، حدود 49 سال حکومت کرد، آدمی بسیار زیرک و دانا، از نظر تحصیلات خیلی تحصیلات عالیه‌ای نداره ولی از نظر ذکاوت اینها خیلی آدم باهوشی هستش. در اولین ملاقاتی که شیعیان دربار ترتیب دادن که با قاضی نورالله با اکبر ملاقات کنه، اکبر او رو پسندید و اونو به عنوان قاضی القضات لاهور انتخاب کرد. وضعیت به جوری بود که قاضی نمیتونست اعلام بکنه که من شیعه هستم، لذا از اکبر یک درخواست کرد، گفت اگر شما اجازه به من بدید من آزاد باشم که فتاوی که میدم، احکامی که صادر میکنم مطابق با فقه یکی از چهار مذهب باشه. ایشون تسلط کامل به فقه چهار مذهب داشت و تدریس میکرد در لاهور، و وقتی حکم میداد حکم بر مبنای فقه شیعه میداد. اگر اعتراض میکردن با یکی از مذاهب چهارگانه او رو مقایسه میکرد، گفتش که من بر مطابق با مذهب حنفی حنبلی مالک. و بعد وقتی دید که فشار اهل سنت به قدری هستش که شیعه رو دارن نابود میکنن، ایشون علنا شروع کرد به اظهار تشیع کردن و میگه که من برای مثل منی تقیه کردن حرامه، چون اگر خون من هم ریخته بشه باعث نصفت اسلام، و اگر من تقیه بکنم و حرف رو ندنم شیعه در وضعیت بدتری قرار میگیره. لذا بود این احقاق الحق رو نوش. احقاق الحق کتابیه که انسان در کلام شیعه یکی از بهترین کتابهایی که در کلام شیعه نوشته شده، و بعد مجالس المؤمنین رو در باره بزرگان شیعه نوشت که این باعث قتلش شد در دوران جهانگیر. صاحب ریاض العلماء میگه و هو اول من اظهر التشیع فی البلاد الهند علانیه، اولین کسی بود که شیعه رو به صورت علنی اعلان تشیع کرد، و کشته شدن او باعث شد که دوباره شیعه جون بگیره در هند، در شمال هند. خب در همون زمان هم مخالفین با تشیع خیلی بودن. محدث دهلوی بود، شاه ولی الله محدث دهلوی بود، عبدالحق محدث دهلوی بود، شیخ احمد سرهندی بود که کتاب رد روافض رو نوشت، و آخریش صاحب تحفه اثناعشره شاه عبدالعزیز بود که یکی از کتابها رو برداشت ترجمه کرد. او در مقدمه کتابش می نویسه که امروز در هر خونه شیعه رسوخ پیدا کرده، و ترس این هست که تمام اهل سنت شیعه بشن، و من رگ فاروقیم گل کرد و به غیرتم برخورد و من کتاب اون رد روافض رو نوشت، و بعد شاه عبدالعزیز کتاب تحفه اثناعشریه رسید برای اینکه جلوی رشد شیعه در هند رو بگیرن. در اون زمان شیعه انقدر قدرت داشت که ده ها شاید بالای صد ردیه بر کتاب تحفه اثناعشریه شاه عبدالعزیز دهلوی نوشته شد، ولیکن نفوذ و قدرت اهل سنت به اندازه ای بود که در مقابل ردیه هایی که شیعه می نوشت اونها هم ردیه می نوشتن، و در به جایی رسید که علامه میرحامد حسین صاحب عرقات الانوار که از میرزای شیرازی تا امام می فرمودن که عبقات بزرگترین حجت مذهب در عصر غیبته. امام در کشف الاسرارش به نقطه اشاره میکنه، میگه بر همه شیعی، بر همه مسلمانان واجبه که این کتاب رو نجات بدن و این کتاب رو به چاپ برسونن. ابوال کتابی است که در مبحث امامت در باب هفتم تحفه نوشته شده، فقط درباره امامت هست. خب مباحث دیگه که تحفه اثناعشری 12 بخش داره، یه بخش فصل داره، یه بخشش امامته. در موضوعات دیگرش کتاب ها نوشته شد، ردیه ها نوشته شد، فقط در بحث امامتش بزرگترین حجت شیعه که صاحب عبقات نوشته که اون شرح عظیمی داره راجع به صاحب عبقات در باره عظمت این مرد که چه خدمتی به تشیع کرد. این رو ما در حدود 150-160 سال پیش این قدرت رو در شیعه در هند می‌بینیم. حکومت‌های شیعه بزرگی رو داشتیم، حکومت قطب‌شاهی‌ها، عادل‌شاهی‌ها، برارشاهی‌ها، حکومت بیجاپور ناصران در قرن 19 شیعه بودن، از ایران رفتن، قطب‌شاهی‌ها حکومت چیزی داشتن، پیشوای حکومت داشتن، ابن خاتون آملی، شاگرد شیخ بهایی، 40 سال پیشوای حکومت بود در گلکنده و در منطقه جنوبه و در اواخر در شمال هند حکومت نیشابوری ها رو داشتیم به عنوان حکومت اول که حکومت بسیار مقتدر بود و امثال میرحامد حسین ها، سید دلدار علی ها که از خود علامه سید دلدار علی وقتی اماد الاسلام رو نوشت، اماد الاسلام شاید بزرگترین کتاب در مبحث کلامی در شیعه باشه که تا حالا نوشته شده. ما به این عظمت کتابی رو ندادیم، البته خب خیلی بخشش چاپ نشده، بر مبحث امامتش و مبحث معادش چاپ نشده، بقیه چاپ شده. سلطان العلماء، سید العلماء، کتابهایی که اینها نوشتن یا واقعا در شیعه در بین کم نظیره. ما حکومت نیشابوری هایی که به عنوان حکومت عبد بودن در لکنو و منطقه عبد داشتیم و اینها حوزات علمیه ایران و عراق و نجف رو اداره می کردن. یعنی تمام امکاناتی که برای طلاب و مدارس و حتی ساخت حرم ها و ایجاد نهر و اینا همه توسط حکومت عبد بود. بعد اومدن انگلیس ها حکومت عبد از بین رفت و اون چیزی که باقی مون حوزه علمی شیعه در لکنو بود که واقعا مثلا کارهایی که در جبرون ارتباطات بین علمای شیعه لکنو با نجف به حدی بود که مثلا میرزای شیرازی اگر نامه‌ای به علامه میرحامد حسین مینوشت با این عنوان خطابش میکرد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. و در عظمت علامه میرحامد حسین کتابی هست به نام ثبات الانوار درباره تقریرات ابقات الانوار، با بیش از 100 تقریر در علمای بزرگ نجف و ایران و ها در باره فقط ابقات، حالا کتاب های دیگه ای که نوشته شده داره. ما در گذشته خیلی نه خیلی دور در حدود 70 سال پیش 80 سال پیش در لکنو ما در هر محله ها خیلی به هم نزدیکه، مثلا هر محله 500,000 نفر جمعیت داشته، ما در هر محله در لکنو یک مرجع تقلید داشتیم، یک مردی مجتهد صاحب فتوا داشتیم. یعنی ما در یک 4-5 تا محله‌ای که من خود من دیده بودم مجتهد از جای دیگه تقلید نمی‌کردن، از نجف و ایران خود اونجا مثلا مندلشون یک هشتی داشت، کاغذ بود، قلم بود، می‌نوشتن چه می‌فرمایند علمای شرع متین و مفتیان. مثلا بعد سوالشون رو می‌کردن، خادم میبرد تو فتوا میگرفت میبرد. ما در یک محله کردم به عنوان محله نخاس بهش میگن، شاید 5 تا مجتهد جامعه شرعی داشت، مثل مرحوم ناصر حسین پسر علامه میرحامد حسین، سید ابوالحسن، ممتاز العلماء و مراجع دیگه که در ما از بعد از این که هند از پاکستان از هند جدا شد، تقسیم هند و پاکستان شد، یک ضربه بسیار شدیدی به مسلمان ها وارد شد که بیشترش به شیعه وارد شد. در مرحله اول ضربه ای که وارد شد بود استعمار انگلیس، وقتی وارد هند شد حکومت عبد رو از بین برد، یعنی حکومت شیعه‌ای که در شمال هند بود کلا دو تا ما حکومت شیعه داشتیم، یکی حکومت عبد بود، یکی حکومت نواب رامپور بود. حکومت‌های مقتدری بودن، به اندازه اینها قدرت داشتن که انگلیس‌ها آمدن با پولی که از اینها گرفتن ارتش درست کردن و همین ارتشی که درست کردن بر علیه اینها اقدام کردن و حکومت عبد رو از بین بردن. یعنی قدرتش یه اینقدر در شما این تقریبا 120 سال قبله. خب مدارسی که در لکنو وجود داشت، علمایی که در لکنو داشتن، ارتباطاتی که بین علمای شیعه لکنو و نجف بود، اعتباری که مثلا از کارهای کسی تو انجام شد، صاحب جواهر وقتی جواهر کلام رو نوشت یه نسخه فرستاد برای علمای لکنو که نظرشون رو بدن و بعد ایشون چاپ بکنه. خدا اگر شما نظری راجع به جواهر دارید بدید بعد چاپ بکنه. یک ارتباطات عجیب و در سطح بسیار بالا. خیلی جالبی که خود حضرت امام در ایامی که در قم تشریف داشتن یکی از مجلدات علقات رو، حدیث قدیرش رو، بخشی از حدیث قدیرش رو امام خودشون تصحیح کردن با مرحوم صدوقی و مرحوم فشارکی. یک مجموعه‌ای بودن که می‌فرمودن که بعد از افطار در یک ماه رمضان، از افطار تا سحر یک جلسه‌ای بود، یکی از آقایون می‌خوند، آیت الله صدوقی می‌خوندن، گوش می‌کردن و بقیه نظراتشون رو می‌دادن و به اون کتاب بعداً به نام جمعی از فضلای حوزه علمی قم چاپ شد. ما یه همچین وضعیتی رو در گذشته، من اگر بخوام توضیح بدم راجع به قدرت شیعه و امکاناتی که چه در شیعه در گذشته شده، خیلی مفصله، بلکه نه ساعتها بلکه کتاب ها باید در گذشته نوشت. متاسفانه در گذشته ما حکومت عظیمی رو در هند داشتیم، حکومت بنگاله. بنگاله یعنی با که مرکزش مرشدآباد بود، با اوریسا و بیهار سه تا از بزرگترین ایالت‌های هند هستن تا به تا حالا، که بخشی از بنگاله شده بنگلادش و بقیه‌اش در هند هسته. ما حکومت شیعه مقتدر داشتیم که علمای ایران مهاجرت می‌کردن می‌رفتن اونجا و قدرت بزرگی بودن. امروز از وضعیت شیعه ما با اون سابقه تاریخی و با اون عظمت تاریخی که ما داشتیم، دو تا ضربه شدید خوردن. یکی وجود انگلیس ها بود که آمدن و ضربه اول رو به شیعیان زدن. ضربه دومی که شیعه در هند خورد، از تقسیم هند به پاکستان و هند شد، چون یک سری مهاجرت کردن از شیعیان، مدارس خالی شد، کتابخونه‌ها از بین رفت و وضعیت شیعه، زمیندارها، کسایی که امکانات مالی خوب داشتن و از مؤسسات شیعه پشتیبانی می‌کردن، همه اونها از بین رفت و از حدود 80 سال پیش شیعه در یک سراشیبی قرار گرفت که هر روز وضعیت بدتری رو داره، یعنی وضعیت بهتری رو نداره. خب یک سری از علما می رفتن برای نجف درس می خوندن و در نجف مجتهد می شدن تا همین اواخر، تا مثلا تا 40 سال پیش. من خودم دیده بودم از علمای بزرگ و صاحب تحقیق و پژوهش و شخصیت های بسیار معروفی رو، ولی هرچی به این طرف آمدیم به علت عدم امکانات اینها شیعه در وضعیت خیلی سختی قرار گرفت. و امروز متاسفانه با این که جمعیت شیعه رو ما از 50 میلیون تا 70 میلیون میگن، ولی نهایتا همون مثلا قدر مسلمش بین 40 تا 50 میلیون جمعیت شیعه، عقب مونده ترین جمعیت یعنی جامعه در هند هستش. ما اقلیت 2% داریم مثل سیک ها که خیلی قدرت پیدا کردن، بالا رفتن. اقلیت مسیحی داریم، اقلیت اینا همه از شیعه پایین ترن. ولی کم شیعه در امروز در وضعیتی هستش که عنوان عقب مانده ترین گروه و جامعه در جامعه شیعه در جامعه هند محسوب میشه. خب علل مختلفی داره که همین دو علتی که من عرض کردم شاید علل اساسی باشه و یواش یواش بی توجهی به مسائل شیعه باعث شد که امروز یک وضعیتی داشته باشیم که همه اون مسائل رو نمیشه بیان کرد. امروز هند با 1,300,000,000 جمعیت به سرعت داره صنعتی میشه. یعنی طبق آماری که دادن تا سال 2020 هند به عنوان یکی از ابرقدرت ها در جهان محسوب میشه، از نظر صنعت و تکنیک و به سرعت داره صنعتی میشه. یعنی شما کسانی که در هند هستن روزانه میتونن تحولات رو حس بکنن، به این سرعت داره. سرمایه گذاری های خارجی به شدت رشد کرده، در صورتی که در گذشته هند درهای هند بسته بود برای صنعت های خارجی و برای کشورهای دیگه، الان باز شده. سرمایه گذاری ها به شدت رشد کرده، کمپانی های مختلفی وارد چین شدن و ارتباطات هند با جهان خیلی بیشتر از گذشته است. در این میونه یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت، حدود 250 میلیون مسلمان اگر داشته باشیم، اینها یواش یواش دارن حرکت میکنن دنبال این جمعیت، دنبال جمعیت یک میلیاردی. چون اونها هندو هستن، هندوها به هر حال حکومت دارن، دستن هندو هست، اونها برنامه ریزی میکنن. مسلمان ها در یک طبقه پایین تر به عنوان اقلیت دارن حرکت میکنن و در دل این جامعه، یعنی اقلیت مضاعف، شیعه هستش که از تمام امکانات محرومه، یعنی هیچ امکاناتی رو برای خودش نتونسته جذب بکنه. دولت اگر برای اقلیت ها یه امکاناتی رو فراهم میکنه، یکیش مسلمان ها هستن، ولی باز وقتی این امکانات رو فراهم میکنه شیعه به حساب نمیاد، چون شیعه جزء مسلمان ها هست و او در اقلیت مظاهر هست. لذا از امکاناتی که دولت برای مسلمان ها تایید تدارک میمونه، شیعه ها هیچ چیزی رو سهمی رو ندارن. ما در گذشته امکانات بسیار خوبی رو برای شیعه داشتیم، دانشگاه ها اکثرا شعبه شیعه شناسی یا علوم شرقی داشتن که علوم شرقیشون به دو قسمت تقسیم میشد، یکی سنی و یکی شیعه. حتی مثلا تا به حال در دانشگاه مثلا هندو بنارس، در بزرگترین دانشگاه هسته، ما شعبه علوم شرقی داریم که فاضل فقه، فاضل تفسیر، فاضل ادب، اینها فاضل طب برای شیعه هست، برای سنی هم هستش. در دانشگاه علیگرد ما بخش تئولوژی شیعه داریم که هم برای شیعه هم برای سنی، ولی متاسفانه بخش دانشگاه علیگرد ما که شیعه شناسی 3-4 نفر هم و در بخش سنی بیش از 200 نفر ما دانشجو داریم. همین ها میتونن دکترا بگیرن، همین ها میتونن، ولی ما هیچ از امکاناتی هم که وجود داره شیعیان نمیتونن به خوبی استفاده بکنن و این یک ضعف بزرگی برای شیعه. مهمترین نکته‌ای که هستش در وضعیت شیعه در هند، برنامه نبی بدون برنامه بودنشون هستش. حالا فکر نکرده که این جمعیت باید داره یک برنامه باشن و مطابق با برنامه پیش برن. لذا وقتی که ما طلبه رو به ایران میاریم، خب داری که حالا از مدارس در درس میخونه، قبلا طلبه هایی که به نجف میرفتن مطابق با سیستم نجف، با همون زندگی های ساده، با زندگی های بدون تجمل و اینها، تا مشتهر نمیشد بر نمیگشت به شهر خودش. امروز امکانات کلا فرق کرده، وقتی طلبه رو از هند وارد ایران میکنیم، امکاناتی رو براش فراهم میکنیم و اینها، بعد این دیگه حاضر نیست برگرده، تو یک امکانات رفاهی خوبی داره و امکانات رفاهی باعث میشه که دیگه همجا بمونه، دیگه لازم نیست که به هند برگرده بره با اون مشکلات در جاهای زندگی رو کنه. ما الان در بعضی از مناطق هند جاهایی رو داریم که به علت این که مبلغ نداشتن بدن شیعه بودن. این رو امام جمعه دهلی آیه قصد علیه رضوی موقع بعد من نقل میکرم، میکنم من دیگه از دعات اطراف دهلی رو رفتم و اونجا دیدم افتوچی نستن، ذاتی ها سید نورالحسن، سید نمیدونم ضیاءالحسین، نمیدونم سید شمشیر علی، اینا بعد همه هندو هست. بعد من از ازشون پرسیدم که این چجوری این اسما را از کجا آورده بودن؟ پدران ما این اسما را رو روی بچه هاشون میذاشتن، ما رو همون ها میذاریم، ما روی بچه های خودمون میذاریم. به علت اینکه مبلغ اونجا نرفته بود، همه اون منطقه هندو شده بود. ما در جنوب هند، در غرب هند مناطقی رو داریم که هنوز اگر یک شیعه بمیره کسی نیستش که برش نماز جنازه بخونه. اونجا میت رو میبرن دفن میکنن و یک پرچم قرمز روی اونجا نصب میکنن که این به معنی این استش که بر این جنازه نماز خونده نشده. و اگر کسی باشه مثلا نماز بلد باشه و اینها بیاد و بر اون جنازه مثلا بر اون قبر نماز جنازه رو بخونه. ما بعد از ایران بزرگترین جمعیت شیعه در جهان رو هند داره و با یک نابسامانی بسیار شدیدی روبرو هسته. اون چیزی که و علتش نبودن برنامه است. طلبه رو میاد از هند به اینجا میاد، اینجا درس میخونه، ولی این طلبه که اینجا درس میخونه مطابق با نیازهای جامعه هند نیست. در یک جایی درس میخونه که مثلا از انگلیس هم هستن، از اتریش هم هستن، از فرانسه هم هستن، از هند و پاکستان و افغانستان، همه سر یک کلاس میشینن و یه درس رو میخونن. در صورتی که هند با سابقه 1400 ساله اسلامش و شیعه بودن، اتریش مثلا تازه میخواد شیعه در اونجا رشد بکنه. حتی شیعه هند رو نمیتونیم با شیعه عراق یا شیعه مثلا افغانستان و ایران مقایسه بکنیم. شیعه هند در وضعیت قرار داشته که با تمام ادیان توحیدی و غیر توحیدی و تمام اینها مواجه بوده. یعنی مسئله شیعه در هند یک مسئله خاص به خودشه. لذا دانشجویی که برای اینجا میره تربیت میشه باید مطابق، یعنی عالمی که تربیت میشه باید مطابق با نیازهای اونجا تربیت بشه. و چون با نیازهای اونجا تربیت نمیشه، لذا ما الان بعد از انقلاب حدود 38 سال طلبه میاد اینجا درس میخونه، ولی هنوز ما نتونستیم به جایی برسیم که نه اینکه بتونیم همراه این تحولات هند حرکت بکنیم، اون که خیلی دوره، نتونستیم یک جهشی رو ایجاد بکنیم، حالا نه به اون سرعتی که بتونیم که تحول ایجاد بکنیم که حتی نتونیم. لذا هر روز سرعت هند به سوی تکنیک و صنعت زیاد میشه. و در اینجا من یک موقع یک مقاله نوشتم به نام شنیده شدن آواز خرد شدن استخوان‌های شیعه در زیر چرخه اقتصاد هند. واقعا الان وضعیت هند، شیعه در هند به همین وضعیتی هستش که ما یک نفر رهبر روحانی نداریم. در کل منطقه ما یک وزیر، وکیل، اینا سهمیه‌ایه که باید داده بشه، ولی شیعه چون در اون صدر نیست اصلا نمیتونه به اونجا برسه. لذا از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمام اینها دست به دست هم داده و شیعه به عنوان یک اقلیت عقب مونده در هند تلقی میشه. این جامعه احتیاج به برنامه ریزی دقیق داره، احتیاج به یک برنامه‌ای داره که با یک چشم‌اندازی که بتونه آینده رو. و مهمترین مسئله که ما در هند فراموش کردیم عدم شناخت صحیح جامعه هند هستش. هر کی به زعم خودش خواسته خدمتی رو به این جامعه بکنه. لذا اون چیزی که ما برای جامعه هند تعریف کردیم یک جامعه‌ایه که ما بهش ترحم بکنیم، کمک بکنیم، پول بدیم، نمیدونم از این کارهایی که انجام میدیم، ولی مشکل جامعه شیعه در هند با پول و با کمک و با ترحم حل نخواهد شد. مشکل جامعه هند احتیاج به بررسی دقیق داره. خب خارجی ها خیلی بیشتر از ما کار کردن. ما هنوز در باره تاریخ تشیع در هند یک کتاب مستند خوب نداریم. یعنی واقعا نداریم. اون مقالات نوشته شده، کار شده مثلا. ولی ما یک مقاله، یک کتابی که بررسی بکنه تاریخ هند رو نداریم. و برعکسش کتاب‌های زیادی رو خارجی‌ها نوشتن. من یه موقعی تقریبا 25 سال پیش در یکی از مدارس دینی لکنو نشسته بودم. یه آقای اومد، جوونی تقریبا هم 25-30 سال داشت. ایشون راجع به شیعه در لکنو تحقیق می‌کرد و آمد اونجا. فارسی خوب می‌دونه، انگلیسی زبان مادریش بود، عربی خوب میدونست، فرانسه خوب میدونست. و خدمت شما هستن که آمد و نتیجه کارش بعد از 4 سال همین کتابی شد که ریشه های شیعه اثناعشری هند در قرن 18 در ایران و عراق. واقعا کتاب بیچاره حدود 7-8 چاپ خورده از آکسفورد، کتاب بی نظیریه در اون. ولی ما هنوز نتونستیم یک کتابی راجع به وضعیت شیعه در هند داشته باشیم، چون آگاهی کامل از تاریخ و تمدن و فرهنگ شیعه در حتی باید در مسائل اسلام و هندویزم و مسیحیت، ولی در خود شیعه هنوز نداریم. لذا برنامه ریزی هایی که میکنیم مطابق با نیازهای جامعه هند نیست. در دوره‌های اخیر، یعنی در چند سال اخیر، هندوها واقعا ممهد شدن و دارن کار میکنن. اسرائیل وارد هند شده و امنیت بسیاری از مناطق هند، این چیزهایی هستی که در روزنامه ها نوشته شده، یعنی چیزهایی میشه که امنیت دهلی و امنیت بعضی از مناطق دیگه هم الان دست اسرائیل. سعودی به شدت کار میکنه و زمینه ها رو برای خودش داره هموار میکنه و خوبم. و جالب این رو بدونید که اسرائیل و سعودی همدست شدن و برنامه هاشون رو برای هند دارن برنامه ریزی میکنن، حتی برای شیعه. یعنی برنامه ریزی برای آینده شیعه که شیعه در هند وجود داشته باشه. این برنامه هایی که چندین مرتبه هم اجرا شده تو اخبار اینها آمده. معاون اطلاعات اسرائیل و مشاور عالی سلمان پادشاه سعودی اینا آمدن جلسه گذاشتن در هند و در لکنو برای آینده شیعه، که شیعه باید ترقی و اینا بکنه، ولی شیعه ای که جدای از ایران باشه. لذا دارن برای این کار زحمت میگن، کار میکنن، انصافا برنامه ریزی میکنن، کار میکنن. و امروز وضعیت شیعه وضعیت استثنائیه. اگر بخوام توضیح بدیم راجع به اینکه خیلی مفصلی که الان چه میگذره، مخصوصا از زمانی که حالا کاری که اخیراً بی جی پی یعنی دولت هند انجام داد در انتخابات، خیلی شوک بزرگی بود برای مسلمان ها. خب از بین بردن بابری مسجد، خراب کردن بابری مسجد برای مسلمان ها خیلی سنگین بود. تا کنونم این تصور وجود داشت که مسلمان ها با 14% که در هند دارن، 14% تقریبا جمعیت مسلمان یا 15% جمعیت مسلمان ها در هند، در احزاب و در رأی افراطی گروه ها و احزاب اینا تأثیر دارن. حزب بی جی پی آمد در ایالت یوپی که 190 90 میلیون جمعیت داره، یعنی دو برابر حدود دو برابر خورده ایران فقط یک ایالت هند جمعیت داره. اصلا این آمد یک کاری کرد که تمام رأی های مسلمان ها به یک طرف کشیده بشه و بی جی پی تنها بشه. یک امتحانی تمام رأی های مسلمان ها یعنی 14% رأی رو یک طرف کرد، خودش تنها. و وقتی انتخابات فیروز شد، اعلام شد، از 400 کرسی که برای ایالت یوپی بود 350 تاش رو هندوها داشتن، 25 تاش رو مسلمان ها. یعنی این رو ثابت کرد که مسلمان ها هیچ نقشی در تعیین سرنوشت سیاسی هند ندارن. یعنی این ثابت شد. از طرفی وقت تشکیل کابینه دادن، فقط یک مسلمان رو در کابینه را دادن، اونا یک شیعه هسته که او هم بیش از 6 ماه نمیتونه چه باشه، وزیر اوقاف هستش، اونم بعد از 6 ماه. یعنی یک کابینه ای که کاملا هندو هستن و هندوهاشون هم هندوهای افراطی. علی‌رغم این که هند یک کشور آزاده و واقعا هم آزاده، هر کس زمینه فعالیت داره و هر کسی مانع کسی نمیشه، جلوی فعالیت کسی رو نمیگیره، هند آزاده. الان بهایی ها اومدن در هند، بزرگترین معبد بهایی ها در دنیا رو ساختن، معبد نیلوفر، تبلیغات میکنن، کار میکنن، کسی متعرض نمیشه. شما اگر بخواید شیعه رو تقویت بکنید، کسی متعرض نمیشه که چرا شما شیعه رو دارید تقویت میکنید، چرا شیعه مثلا باید، نه هیچ کاری ندارن. اون امکاناتی که باید به وجود بیاد برای تقویت شیعه ما نداریم، لذا دیگران به خوبی دارن استفاده میکنن از این آزادی هند و ما فقط یک کمک های جزئی که داریم انجام میدیم. من فکر میکنم که بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم، یعنی بهترین فرصت هایی که امروز ما داریم، ما هر روز فرصت هامون رو داریم از دست میدیم، امروز ضعیفتر میشیم در هند. و تصور من این است که اگر شیعه در هند با این وضعیت باشه، دوام چندانی نمیاره و ما یکی از بزرگترین جامعه تشیع در جهان رو به علت بی‌توجهی از دست میدیم. کتابخانه های عظیمی که در لکنو بود همه از بین رفت، متعلق به شیعه. من فقط یک مثالی رو برای شما بزنم که علامه امینی وقتی که وارد هند شدن، علامه امینی خب یک سفر چند ماهه به هند داشتن برای تکمیل القدیر، ایشون آمدن وارد کتابخونه صاحب علاقات شدن و علامه میرحامد حسین خادم مدرسه به کتابخونه میگفته که وقتی علامه امینی میرفتن صبح در کتابخونه، میفهمدن کتابخونه این در قلف کن، من قلف میکردم، زوغی که اذان میگفتن من میومدم باز میکردم، ایشون میومد یه وضو میگرفت، تجدید وضو میکرد، اینها یک چیز مختصری خودشون اونجا درست میکردن داخل کتابخونه، این چیز مختصر میخوردن، در رو من قلف میکردم تا غروب، غروب من میومدم در رو باز میکردم، علامه امینی تشریف میوردن بیرون رو برای نماز مغرب و عشا، و بعدم اگر ملاقاتی بود اونجا ملاقات میکردن علما با مثلا کسایی که میخواستن ایشون رو ملاقات کنن. و جالب اینه که گفتن که علامه امینی 3 ماه یا 4 ماه در کتابخانه صاحب علاقات بود، بیش از 4 اون موقعی که فوتوکوپی و اینها نبود برای استنساخ میکردن، بیش از 4000 برگ رو ایشون استنساخ کرده. بعد گفتن که علامه امینی وقتی تشریف بردن نجف، او خیلی از علما برای دیدن ایشون میومدن اینها، و ایشون در همین ایام اونجا بودن، ماه جون و جون، می و جون که گرمترین ماه در هند هسته، می، جون، جولای، این 3 ماه گرمترین فصلی که دمای حرارت بالای 50 درجه میرسه، و در اون موقع که حتی پنکه هم نبوده، هیچی نبوده، گفتن که صحابه علامه امینی وقتی که تشریف بردن نجف، خب علما می اومدن برای دیدنش و اینها، یکی سوال کرد ها هوای اونجا چطور بود؟ آقای فکر کردن گفتن من متوجه نبودم، اصلا متوجه نشدن. یعنی ایشون انقدر غرق در کار بود و در مطالعه بود که اصلا متوجه نشد گرم سرد نمیدونم چجوری هستش اون گوارو در دمای پنجاه. امروز همه اون کتابخونه ها در یک کتابخونه ما داشتیم، کتابخونه مدرسه الواعظین، من یه نامه دیدم از علامه امینی، ایشون فرمودن این خوب خیلی از کشورهای دنیا رو سفر کرده بودن، فرمود نوشتن در اونجا که من تمام کتابخونه ها رو دیدم و کتابخانه نظیر کتابخانه مدرسه الواعظین وجود نداره. امروز از اون هیچی باقی نمونده، از کتابخانه میرحامد حسین تعدادی باقی مونده. وضعیت شیعه همه از بودن، حالا دیگه اون خیلی مفصله، دیگه مفصله فروخته شدن. حالا این رو من بگم فقط یه مثال بشه، همین کتابخانه مدرسه الواعظین، من یک روز رفتم، شاید علت اصلی موندن منم همین کتابخانه مدرسه الواعظین بود. من رفتم اون مدرسه، مدرسه بسیار بزرگیه، این مدرسه خدماتی که به شیعه کرده هیچ کس نکرده، هیچ مؤسسه ای تا به حال نکرده. در 70 سال پیش بیش از 2 میلیون نفر رو در سراسر دنیا شیعه کرده. یعنی سیستم مدرسه اینطوری بوده، اکثر شیعیانی که در کشورهای آفریقایی و اروپایی اینا هستن منشأشون از این مدرسه هسته. مدرسه خیلی عظیمی بوده، الان هم هست، ما دوباره اون رو بازسازی کردیم. خدمت شما عرض شود که این کتابخونه به این عظمت، من یک روز رفتم اونجا، عصری بود اونجا، چون منطقه هندویی هستش اینها، میمون زیاده. من عصری رفتم اونجا، دیدم که بعضی از طلبه ها میمون ها رو اذیت کردن. اینه خب میمون ها اذیت میکردن، اینو سنگ زده بودن، چیکار کرده بودن میمون ها رو. روز بعد که ما رفتیم اونجا من دیدم که میمون ها درهای کتابخونه رو شکوندن، داخل کتابخونه رفتن، صدها نسخه خطی رو پاره کرده و ریخته بودن زمین. و بعد از چند سال چون وضعیت مدرسه خوب نبود، سقف مدرسه هم اومد پایین. یعنی از چند هزار نسخه نهایتا امروز ما 60 نسخه در اینجا داشته باشیم. بقیه کتابخونه ها به همین صورت دیگه، یعنی شما هر کتابخونه مرحوم علامه میرحامد حسین که ابوات رو بر پایه او نوشته شد، امروز تو تعداد اندکی از این کتاب ها باقی نمونده. فقط کتابخونه عبد، کتابخونه پادشاهان عبد، این ابو طالب لندنی که به اونجا رفته سفر کرده، در خاطراتش نیسته که من به کتابخونه شاهی مراجعه کردم، 400,000 نسخه خطی از نفیسترین نسخه ها، 400,000 تا خیلیه، از نفیسترین نسخه های جهان در اونجا جمع آوری. یه مقدارش انگلیس ها بردن در اون زمان، یه مقدارش من یادم هست که کنار خیابون نسخه های خطی رو کیلویی میفروختن، میذاشتن تو ترازو کیلویی میفروختن. در خاطرات علامه میرحامد حسین داریم که ایشون یک کتابی رو احتیاج داشت پیدا نمیکردن، خیلی دنبالش بودن اینها، به حاجی حسین نوری نوشتن در نجف، حاجی حسین دنبالش بود پیدا نکرد. یک روز ایشون نشسته بودن به مستخدم گفته بودن بده چیزی بخره، مرکب چیزی، اون موقع تو کاغذ میپیچیدن دیگه، مرکب خشک رو خریده بود و برده بود و کاغذ رو باز کرده بود، علامه آمد حسین دیده بودی چیزی توش مطلبی هست، نگاه کرده بود این خیلی مطلب به نظرش آشنا میاد، فکر کرده بود همون کتابیه که میخواه. به مستخدمشون فرموده بودن که شما برید از همین بقال که چیز نیست بشه چیزای مختلف بخرید، مثلا هر چی هستید مثلا ریز ریز بخریده بیاد. این دفتر گفته بود اگر من این رو بعد از ایشون پرسیده بودم، گفته اگر من میرفتم به این بقالی میگفتم کتابو نمیدم، ولی صفحه تازه این کاغذ توش چیز پیچیدن آوردن و وقتی جمع شد دیدن که همون کتابی که علامه میرحامد حسینی. این دورانی که بر شیعه در لکنو گذشت یا بر شیعه در هند گذشت دوران سختی بود و امروز دورانی هستش که دیگه کلن آثار شیعه داره محو میشه. لذا من این تصورم هست که دانشجوهایی که در زمینه‌های مختلف کار میکنند در ظالم حالا چه در کلام، چه در تفسیر، چه در تاریخ، چه در اینها بیان و موضوعاتشون رو راجع به تشیع در هند بگیرن. خیلی راحت ما موضوعات بسیار خوبی رو داریم و من فکر میکنم بعد اول مرحله‌ای که ما داریم برای آینده شیعه شناسی به عنوان تاریخ تشیع در هند، ما در آینده میتونیم تعداد زیادی از رساله های دکترایی که دانشجوهای ما دارن در زمینه شیعه کار بکنن. اقتصاد شیعه، مسئله اجتماعی شیعه، گذشته شیعه، آینده شیعه، اینها چیزهایی میشه که واقعا مؤثره. و ما بعد از 3 سال، 4 سال، 5 سال یک مجموعه بسیار نفیسی در زمینه مسائل شیعه در هند داریم و این میتونه راهنما که برای مؤسساتی مثل جامعه المصطفی بشه، مثل حوزه علمیه بشه، مثل دفتر مقام معظم رهبری بشه. کسانی که سیاست گذاری در زمینه مسائل شیعه در هند میدارن، ما به علت تفرقه‌ای که هسته و به ما خدمت شما عرض شد که تعدد تصمیماتی که گرفته میشه نمیتونیم یک زمینه راهبردی و یک آینده نگری در مورد شیعه داشته باشیم. اون چیزی که ما امروز برای شیعه آماده میکنیم یک مسکنه که در این صد بمونه، ولی در آینده مسکن هم اثر خودش رو از دست میده. لذا یکی از برنامه‌هایی که من تصور میکنم که بتونه آینده شیعه رو ترسیم بکنه وجود این رساله هایی هستش که دانشجوها رو چه در مقطع فوق لیسانس، مثلا کارشناسی ارشد، و چه در مقطع دکترا میتونن کار بکنن. موضوعات بسیار جالبه، بسیار نو و تازه هسته و میتونه خدمت بزرگی رو به جامعه شیعه بکنه. یک مسئله هسته، چون ما هر جا بخواییم بریم به هر کی بگیم آه شما اگر 50 طلبه از هند آوردید و در یک کلاس همه اینا رو در دست میدید با همه مثلا کشورهای دیگه، بیماری که مشکلی که هند داره، مشکلش با اتریش و با نمیدونم آلمان و با جای دیگه فرق میکنه. اینها مشکلاتشون باید مطابق با خودشون حل بشه. دروسی که تدریس میشه به درد طلبه هندی نمیخوره. اونجا در ابتدایی ترین مسائل رو اونها دارن باش مشکل دارن. ما اومدیم درسهایی رو میدیم که اصلا به درد جای دیگه میخوره. ولذا تمام زحمات و تلاشی رو که چه حوزه و جاهای دیگه میکشن نتیجه بخش نیست. ما دیگه نمال میرحامد حسین که خیلی جای خودش داره، اینها از همون نسل میرحامد حسین هستن، اینها همون نسل سید دلدار علی هستن، اینها همون ها هستن، بچه های اونا. ولی چرا با وجود این که میاد 10 سال در حوزه علمیه قومیونه، 5 سال در حوزه، باز هیچ باز برمیگرده نمیتونه یه مقاله بنویسه، چون مطابق با نیازهای جامعه هند تربیت نشده. من فکر میکنم مهمترین مسئله اینه که ما میتونیم چیز بکنیم همین هستش که هند رو بشناسیم، جامعه تشیع در هند رو بشناسیم. اگر جامعه رو شناختیم میتونیم مبنایی براش بذاریم و برنامه ریزی بکنیم و انشاءالله این جامعه رو از این وضعیت فعلی که داره نجات بدیم. دولت هند طبیعتاً تمایل به احیای تشیع داره، یعنی هیچ موقع دولت هند، یعنی مثلا روحیه هندی نداره که حاضر نیستش که یک چیزی دارایی خودش از دست بده. آیا کم باشه یا زیاد، مثلا یه جامعه 50 میلیونی رو حاضر نیست از دست بده، برای خودش یک چیزی هسته. لذا زمین ها در اینجا مساعده، حرکت کردن هیچ مشکلی نداره. ولی ما اگر برنامه صحیح داشته باشیم، میتونیم در اینجا یک قوم، یک طبیعت، یک گروه بزرگی از جامعه شیعه رو که در طول تاریخ خدمات ارزنده‌ای کردن به جهان تشیع، واقعا خدمات ارزنده‌ای کردن، اونم در سختی هایی که در مقابل دشمنان ما که مواجه بودن، حالا چه هندو چه سنی های متعصب و چه کسانی که ده ها کتاب درباره رد و روافض و نمیدونم رد بدعه و اینها نوشت و هنوز هم می نویسن و ما کسی نداریم پاسخ بده، پاسخ منطقی بده. لذا من فکر می کنم چون در این جمع هستیم که مسائل مختلفه و پیشنهاده زیادی رو من در ذهنم هستم، ولی چون در این جمع جمع علمی هستش، پژوهشگر هسته، برای اینکه ما بتونیم انشاءالله در هند اقدامی بکنیم. یکی دیگر از مسائلی هم که من بگم باز با این که این وجود این مسافرت های دانشجویی و اینها هستش به هند، این خیلی موثره که میان وقتی منطقه رو شناختن، کاملا شناختن، اون گروه هایی می اومدن، قبلا هم اومدن از خیلی از مؤسسات و بعضی اومدن وقتی برگشتن در همون مؤسسه خودشون باعث شدن که یک حرکتی رو ایجاد بکنن. این دوره هایی که مثلا برای فرصت های مطالعاتی، دورانی که مثلا دید. ما در مرکز خودمون یک امکاناتی رو برای سرویس دهی داریم، از این که ما بتونیم که مثلا حتی در این اندازه هستش که اگر مثلا دانشجوی از اینجا بیاد به هند و بخواد در یک زمینه تحقیق بکنه، ما میتونیم رو متصلش بکنیم به یک دانشگاه دیگه، یعنی حالا مثلا در دانشگاه باقری‌العلوم درس میخونه، ما میتونیم با یکی از دانشگاهایی که اونجا به عنوان استاد راهنما اینجا هستش مشاور اونجا باشه. امکاناتی هم ما در حد بداهت خودمون داریم، ولی از نظر امکانات علمیمون شاید کم نظیر باشی، یعنی منابع ما یک منابع بسیار قدیمی هست، بالای 60,000 عنوان نسخه خطی رو عکسبرداری کردیم، کتابخونه بسیار غنی در زمینه نسخه چاپ سنگی و اینها داریم. منابعمون یعنی کسی وارد مرکز ما بشه احتیاج به منابع جای دیگه نداره در زمینه هند و و مخصوصا هم که منابع شیعه، ما منابعی رو زیاد میکنن. مثلا بعضی از دانشجوها در مقطع‌های مختلف بخشی از کارشون رو در اینجا بگذارن، بس کار میدانی داشته باشن، یعنی بیان اونجا هم با جامعه آشنا بشن، هم با فرهنگ اونها آشنا بشن، با نیازهای اونها آشنا بشن، در ضمن کار تحقیقی و رساله خودشون رو انجام دادن. و گاهی هم که مثلا همین سفرهای علمی که اساتید و دانشجوها داشته باشن، میتونن خب ما برنامه هایی داشته باشیم برای اونها، تبادل استاد داشته باشیم با بعضی از دانشگاه ها، میتونیم کلاس هایی رو اونجا ترتیب بدیم که اینها انصافا هندی ها آدم های سخت کوشی هستن، واقعا سخت کوشی، ولی بی برنامه. ما میتونیم روش هایی رو ایجاد بکنیم در اونجا، مثلا اساتید که از اینجا میان برای مدت یه ماه دو ماه کلاس هایی رو برای اینها ترتیب بدیم که اینها کلاس های روش شناسی باشه، اصلا بفهمن که باید چه کار بکنن و اینها میتونه خیلی مؤثر باشه، تا اینکه ما یک نفر رو از اونجا میادیم با فرهنگ خودمونشون ایرانی زدش میکنیم، وقت به این میگیم تو برو هند مثلا برو فلانده درس بده، یه اصلا امکان نداره. اگر اساتید میفهمند ما بیش از 20 نفر از طلاب هندی در اینجا نهایتا در سطح اجتهاد هستن، من ازشون سوال کردم خب چه فایدهش چیه؟ در ایران ما 20 تا از طلبه هایی که آمدن اینجا در سطح حالا اجتهاد هستن، نتیجه چیه؟ اینا هیچ موقع بر نمیگردن به وطن خودشون، علتش هم این که اینجا آمده زندگی کرده، زندگی آرومی داشته، خدمت شما شهد که بچه هاش مدرسه رفتن، بچه هاش دانشگاه میرن، بعد این بچه هاش اینجا اصلا ازدواج کردن. حالا به این بگی که شما برو تو دهات هند، یه جایی که مثلا نه آب داره، نه نمیدونم برق داره، روزی یه ساعت برق داره، مثلا آب و بعد از چا بکشی بگی بری اونجا درس بده، برو اونجا روحانی بشه، برو مثلا اون منطقه رو شما اصلا خیلی ممکنه. خودش هم که اگر حاضر بشه خانواده حاضر نمیشن. بذار من این تصور رو دارم که اگر ما بتونیم خیلی از کسانی که میشه تربیتشون کرد، جوانهای خوبی داره، ما کاملا مؤسسات ما و نهادهای ما با طبقه دانشجویی و دانشگاهی کلا منقطع هست. و این دیگه هم خیلی عجیبه برای شما بگم که امسال اعلام کردن که مدارس دینی شیعه 30% خالیه، یعنی کسی نمیره طلبه بشه چون آینده نداره. در مقابلش مدرسه سهارانپور، مدرسه دیوبند، خود اهل سنت 10,000 برگه پذیرش داده، 15,000 برگه پذیرش برگشته، یعنی کپی کردن از هم برای مجموعه ای که مثلا دیوبند 2,000 طلبه میخواد در سال، 15,000 متقاضی داره، مدارس دینی شیعه 30% خالیه. و اگر کسی وارد بشه از طبقه ای هستش که دیگه به درد شاید مثلا کارهای چیز نخوره، میره طلبه میشه.
چند سال پیش رئیس مسلمان
بود. آیا امکانش هم مثلا رئیس مسلمان بود که از معاما شیعه باشه که از این طریق وارد شید؟ نه نمیشه. شیعه ها خیلی چیز نه. اولا به اون مقامات نمیرسن. بعد الان معاون رئیس جمهور آقای میر حامد انصاری، ولی کاری نیست. نه نمیدونم. بذارین پیشنهادهای من بود و من متصدی اوقات شما شدم و معذرت میخوام. اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم. بله آقای میر الان هستش. 10 ساله آقای حامد انصاری معاون رئیس جمهور. به علت این که شیعه یک گروه معتدلی هستند در مقابل داعش، در مقابل سلفی ها، در مقابل وهابیت یک نیروی بازدارنده خوبی هستند. لذا اگر شیعه در هند تقویت بشه به نفع دولت هنده. سیکا که نمیذارم، شیعه هیچ کاری نداره. تنها کسایی که ما درگیری در هند داریم بین چیز بین شیعه و سنیه، نه مذاهب دیگه مثل هندو، بودایی، اینها با شیعه هیچ موقع درگیری نداشتن.
همین مذاهب مثل اهل‌سنت
یا وهابیت، اونها دارن خوب کار میکنن، خوب دارن کار میکنن برای خودشونن.
نه
یعنی اینطور نیست. ممکنه درگیری های محلی باشه، ولی درگیری هایی که دولت انقدر اقتدار داره که ندارن چه اتفاقاتی بیفته، چون به نفع دولت نیست. نه کشمیر اصلا بحثش جدا، کشمیر بحث کشمیر بحث کاملا جدای از هنده. کشمیر کشمیر رو نمیتونه با بحث هند کوچیز بکنه. اون یک مسئله سیاسیه بین هند و پاکستان، و در مسئله کشمیر هیچ شیعه ای تالا کشته نشده، در سختی افتادن، ولی کلن در منطقه کشمیر یک نفر شیعه تالا کشته نشده.
که
هندو درگیر دارم قدیم مسئله بابری بود مسئله بابری مسئله مسلمان ها رو نشیه خب نه من با شیعه رو عرض کردم نه مسلمان ها رو درگیری که طبیعیه که دو تا منصد مخالفه هم هستن و درگیری این چیز طبیعیه مسئله سیاسیه در بین مسلمان ها در چیز یعنی شیعه محفوظ ترین گروهی هستن که در جامعه هند هستن مشکل خاصی به عنوان اینکه اگر تبلیغ بکنن اگر رشد بکنن اگر چیز باشه یعنی حتی بعضی موقع های رو اعلام هم کردن که شیعه رو تقویت کنی یعنی دنبال رایچا میگردن برای تقویت شیعه بله با دولت هند با مسلمان های افراطی و اینها جدا مواجهه و سخت هم که چون اگر اتفاق داعش یا سلفی ها یا وهابی ها در هند بیفته هند مجبور به تقسیم میشه یعنی مجبورم که هند بله ولی که نسبت به شیعه نه هیچ چیزی نداره که اگر شیعه رشد بکنه خیلی خوبه در مقابل حتی مثلا یکی شیعه هست یکی متصرفه هستن عرفا خانقاها ها اینا هرچی رشد بکنن به نفع دولته چون اینا یک سد محکمی در مقابل وهابیت و تروریست ها و داعش که اعلان موجودیت در این کرده بدان این چیز را داره که شیعه زمینه فرصت خوبی برای رشد داره شیعه در لکنو هست هیدرآباد هست چیزی که هست شیعه پراکنده هست در احمد آباد ما شیعه داریم در جنوب هم بنگلور علیپور تمام اینها مناطقی هست که شیعه بشین ولی چیز هستن پراکنده هستن جمعیت شیعه جوازت منسجم نیستن یک منطقه خب اگر سوالی نیست که
این حالا بران این راه ورود به اینجا مزنه شیعیان
چرا نمیشه؟ ببینید احتیاجی به این هم احتیاجی به یک برنامه ریزی داره اگر احتیاجی من خودم شخصی رفتم من متکی به هیچ کس نبودم من شخصی رفتم چون فکر کردم که این کار باید انجام بشه برای یک رفتم 38 سالم موندم شخصی هم رفتم به هیچ کس متکی نبودم در اول ولی چون احساس کردم که باید این کار بشه و شد ما اول احساس وظیفه رو بکنیم بعد دیگه امکانات جمع جور میشه دیگه یعنی اگر یک برنامه‌ریزی دقیقی برای این که یک بخشی رو ما داشته باشیم برای شیعه شناسی در هند خب یک امکاناتی رو ما فراهم میکنیم یک امکاناتی رو مؤسسات دیگه فراهم میکنن یک امکاناتی هم شخص فراهم میکنه و این شدنیه یعنی چیز خیر یعنی نشدنی نیسته وقتی اقدام کردیم حرکت کردیم حتما میشه همین گروه هایی که میومدن اونجا یه مقدار مثلا امکانات ما فراهم کنیم یک امکانات این رو مثلا دانشگاه فراهم کنه یک امکاناتی از جاهای دیگه بگیریم خب میتونن بیان سالانه مثلا یه گروهی بیان در زمینه مثلا کلام فلسفه اسلامی تاریخ نمیدونم اینا میتونن بیان اونجا و حالا مثلا از این یه گروه اومدن دو نفرشون واقعا احساس مسئولیت میکنن که نباید این کارو بکنن وایسن دیگه اون تغییری که باید چه باشه بعد یک برنامه‌ریزی مدونی بشه رو اون برنامه مشکل کنیم مؤسسات شما چه برنامه‌ای دارید؟ بله شما یعنی همین اندازه ای که دانشگاه باقرون علوم این احساس رو کرده که شیعه در هند هست و باید بشینیم با هم صحبت بکنیم این یه قدم دیگه ها نه باید حالا این که جمع شدیم وقت قدم رو برمیداریم و میشه یعنی ما اول دنبال این نبودیم که امکانات باشه بعد حرکت بکنیم من یه موقعی مؤسسه‌ای که من درست کردم جالب بدین شاید درد باشه. من آمده بودم ایران و سر این قضیه نمیخواستم برگردم، یعنی اصلا نمیخواستم برگردم. آمدم ایران و منزلمون دیگه اصلا از خونم بیرون نمیمدم، گاهی میرفتم مسجد نماز و بعد میگشتم و همین. یه مغربی از خونه از مسجد آمده بودم خونه، آمده بودم خونه نشسته بودم، برادر خانم ما شهید شده، من دیدم در خونه رو میزنه، در رو باز کردم دیدم حضرت آقا هستن. ما اصلا تعجب داره، من لباسامو در نیاوردم، حضرت آقا هستن و با چند نفر دیگه سلام علیکم پسی بودم تو نشستن و خب از من پرسیدن که شما کجا هستی؟ حالا گفتم من هند بودم، برگشتم و دیگه نمیخوام برم. اون موقع من تقریبا 5-6000 دلار داشتم، تقریبا 26-7 سال 5-6000 دلار داشتم. من 5-6000 دلار خودم رو تمامش رو خرج کتاب کردم و وقتی دم دستم تموم شد خالی شدم، گفتم دیگه الان من وظیفه ندارم، اومدم تهران. اومدم تهران گفتم دیگه کار نمی کنم، رفتم تو خونه. پس اینو به آقا عرض کردم، گفتم آقا من 6000 دلار داشتم، وظیفه من این بود، خرج کردم، الان اومدم خونه دیگه کار ندارم. آقا فرمودن نخیر، شما برگردید و متصل بشید به دولت. دولت مثل دریا میمونه، شما مثل یک نهر بهاری میمونید که از یه جایی که مثل بارون که میاد تا یه جایی میاد بعدم خوش میشه. شما کارتونی کردید الان دیگه خوشه، شما متصل همین نهر اگر متصل بشه به دریا میشه دریا. خب بعد تو دریا هم نهنگ داره، نمیدونم چه داره، کنار هم داره دیگه، طبیعیه، ولی دریا دریا و شما جزء دریا هستید. بعد به من فرمودن که شما برگردید برید اونجا که من رفتم. بله خب اولا میشه که با یه اقدام یا بعد بقیهش رو درست میشه، یعنی که همه مهاجرت کردن رفتن و کردن امکانات داشتن که پس این وقتی رفتن اونجا آره امرا الحمدلله ما امکاناتمون به حدی شده که مثلا در بوسنی، در پاکستان، در عراق، در کشور، در کویت کار شروع کردی با 6000 دلاری که من داشتم. نه اینه که آدم تصمیم بگیره که این کار رو میکنن، از من خدا کمک میکنه، یه برنامه ریزی خوبی هم میشه انشالله. ما امیدواریم که بتونیم از همین جلسات و اینها یک به عنایات امام زمان یک برنامه‌ای جور بشه که یک ملتی رو بتونیم از این وضعیت، ملتی که خدمت کرده به جهان تشیع، خدمت کرده، ملتی که بزرگترین حجت شیعه در عهد غیبت در او نوشته شده، ملتی که حوزه های علمیه ما رو هنوز هم مدرسه هندی ها در نجف در کربلا هست، نمیدونم مسجد هندی ها هست، همین مشهد خود ما مدرسه نواب، مدرسه خیرات خان، چندین مدرسه رو هندی ها اینجا ساختن برای ما و امروز که اونها احتیاج دارن، من فکر میکنم که ما بتونیم با یک برنامه ریزی خوب اونها رو از وضعیت فعلی نجات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.